خودمون و سایر لانکا. البته ما همینجا از تمام عزیزانی که توانمندی دارن میتونن تو بحث‌های مختلف آموزشی کمک بکنن. ما همونطور که آقای گذاری هم اشاره فرمودن، سازوکارهای آموزش در قالب تفاهم‌نامه‌های مختلف هم از طریق اتاق‌های بازرگانی چه سمینار چه وبینار وجود داره. علاوه بر اون سازمان توسعه تجارت هم آموزش‌های مختلفی داره و عزیزانی تو این زمینه فعالیت می‌کنن و دوره‌های تربیت، حتی مذاکره کننده‌های تجاری، دوره‌های ITC یا اینترنشنال ترید سنتر که بحث‌های آموزش‌های WTO هست، این‌هایی که انجام میشه و حتی زبان تخصصی بحث تجاری. حالا بحث این کوترمز رو اشاره کردن، من پیشنهاد می‌کنم به همه عزیزان شرکت‌های SME یا کوچک و متوسطی که علاقه‌مند هستن به بحث صادرات، دانش خودشون رو تو این زمینه بیشتر بکنن، چون قطعاً یک بحث تخصصی و اینطور نیستش که با اولین فکر بتونم به صادرات موفق نائل بشم.
بله، این شرایطی داره، اما این کوترمز هم مخفف در حقیقت شرایط مقررات
قاعدتا باید خودشون رو تقویت بکنم. قاعدتا این چون محیط پویایی هست، همونطور که آقای غنازادم اشاره کردن، دنیای پویا و در جنبش و تحولی هست و اینطور نیستش که یک چیزی رو شما یک زمانی رکوردی رو داشته باشه. حتی ما الان صادر کنندگان سنتی اونم مشغول شدن به نوآوری‌های مختلف در تعامل دائمی باید باشن. این کار مقدسی برای کشور، برای نسل آینده. دانش افزایی خواهد داشت و باقیات صالحات خواهد بود برای خودشون، هم رزق و معاش خودشون رو خواهد داشت، برای کشور خودمون هم انشاءالله اگر فرصتی باشه، برای حوزه هند که هم دو تا از کشوراش به عنوان پاکستان و هند عضو سازمان همکاری شانگهای هستن. بلیکسم که جنبه اقتصادی داره که هند جزء اون کشورها هست. بحث کریدور شمال به جنوب رو که حالا از اون آقای گوداری هم بحث روسیه رو فهمودن و بحث هند، این زنجیره‌ای که
خود این داده ها بر روی سایت در دسترس هست. من به عنوان محقق مثلا بدونم شبه قاره این خط لوله گاز معروف
مثلا همین مصاحبه‌ای که الان مثلا بنده دوستان دیگه دارن جناب آقای گوداری الان داشتیم، چکیده اینها رو بعضن یا لینکاشون رو یا چکیده‌هاش و روابط عمومی محترم ما زحمت می‌کشن می‌ذارن، یا فایل‌هاشو می‌ذارن، یا رایزنان محترم بازرگانی ما یا مراکز تجاری مون. خب باز هم جوینده یا بنده است. اگر تلاش می‌کنم ما هم در دفتر شبه قاره هند در خدمت همه عزیزان هستیم.
خیلی متشکرم. چون این دکتر ببینید، بخشی از آموزش عرض شد که اون به اصطلاح میگن ماهی ندیم ماهیگیری یاد بدیم، اینه که مثلا بله، فقط بله، کافیه شما یک نمایه رو به یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده یا بالاخره دارای ذکاوت تجاری نشون بدید که این در پروژه هند ماست مثلا. خود این بله، مثلا
من
کلی بله، ایده به ذهنش میرسه. یعنی
من
این داده‌ها رو
نمی‌خوام قطع کنم. چه نکته که هست، ما الان با اندیشکده‌های مختلف مثلا با دانشکده اوکراینی، دانشگاه تهران، با دانشگاه علم و صنعت، با واحد مجازی دانشگاه آزاد و چند دانشگاه دیگه، حتی دانشگاه صنعتی هم می‌شدیم، بنده حالا به لحاظ ارتباط کاری و دوستی که داشتیم شبکه مختلفی رو باهاشون در تماس هستیم، نشست‌های حضور داریم. حتی اخیراً ما برای یک سری افغانی هایی که در ایران تحصیل کردن منتها آموزش های لازم بازرگانی ندیده بودن، همین هفته گذشته دیروز دو تا از عزیزانمون اونجا آموزش داشتن. من هفته بعد آموزش های قراردادی تجاری دارم. این کار امکان پذیر هست و متوقف نشده. دوست میدونم که همکاران دیگه محترم از جمله آقای گوداری و دوستانشون، همکارانشون و سایر دفاتر بنومدی و زیر معاونت بنومد و خود ریاست محترم کل سازمان، این برنامه ها رو دارن. ما در نشست هایی هم که با هم داریم اینو جزو برنامه های جدی
مون. خیلی متشکرم. خب خیلی هم خوب و خیلی هم عالی. حالا نکات دیگه هم دوست داشتیم مطرح کنیم، ان شاء الله در برنامه دیگه بهره مند بشیم از شما. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای دکتر.
من از شما و از تهیه کننده محترم، از کارگردان محترم، چون میدونم قویا دنبال این ماجرا هستن که هم در پنجره اقتصاد هم رادیو گفتگو زحمت میکشن که این مبانی رو بیشتر ترسیم بکنیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر هادی طالبی مقدم، مدیر کل محترم دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت. خب دقایق پایانی برنامه امروز هست. شنوندگان عزیز و ارجمندی که تاکنون پایگیرنده هاتون یا از طریق ایران صدا یا از طریق پایگاه تلرسانی رادیو گفتگو به صورت برخط ما رو میشنیدید و میشنوید انشاءالله تو این دو سه دقیقه، کلام پایانی من با جناب آقای گوداری هست. آقای گوداری بزنید این انتها رو اینطوری پیش ببریم، آیا نیاز سنجی انجام میشه؟ چون اینو میخواستم از آقای طالبیانم بپرسم، بخشیشو جواب گرفتم البته، که مثلا حالا شما آسیای میانه، قفقاز و روسیه مشخصه چه فضای جغرافیایی و البته اقتصادی و چه ظرفیتایی داره، اینجا این نیازها رو دارد این ظرفیت ها رو برای تأمین نیازهای ما دارد، یعنی مقصد رو عرض میکنم، و ما این نیازها رو داریم، ببینیم آیا با تأمین نیازهای اون کشور آیا میتونیم با هم دیگه مقابله بدیم اینها رو، و البته ما این ظرفیت ها رو داریم، خب روسیه کشاورزی میتونه به جای ترکیه از ما خرید کنه و خیلی چیزهای دیگه که خب بعضا نتونستیم ایدال رفتار بکنیم. آیا به صورت پروژه های آماده هم تحلیل و در حقیقت پژوهشی انجام میشه که ببینید با 100 میلیارد تومان میشه این کار رو انجام داد، انقدر ظرفیت وجود داره، انقدر بازار مصرف هست، نیازسنجی شده، علاقمند کنیم فعالان اقتصادی رو، یا نه هنوز سنتی داریم میاندیشیم میگیم خودش باید بره؟
نه ببینید، ما عرضم به حضورتون که در سازمان توسعه تجارت ساختاری که وجود داره اینجوریه، برای کشورها دارم عرض میکنم،
بله،
به طور در واقع میخوام بگم اگر حداقلش رو دارم میگم، برای هر کشوری یک کارشناس وجود داره و همه در واقع کشورهای گزارشی رو در واقع ازشون تهیه میشه و اطلاعات ریز اون کشورها در واقع وجود داره توی
اون فرد، اون میشه نقطه کانونی اطلاعات اون کشور،
اون کشور. و در واقع معمولا یه سندی نقشه راهی برای این موضوع وجود داره که بدونیم که در واقع با یه کشوری که داریم صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم،
چی بخوایم، چی بگیم،
چی میخوایم، چی بخوایم،
خیلی عالی،
و سوابق موضوع چی هست. یعنی برای مثال عرض میکنم 4 سال پیش در واقع از فلان وزارت خونه ما کی رفته و اونجا چه صحبتی
انجام وجود داره،
اینا وجود داره. میخوام بگم این شکلی نیستش که بگیم نه یه چیزی، شاید در واقع این بعضی از افراد یه نگاهی به دولت داشته باشن که نه اینا اینجوری نیستن، ولی به واقع این مدارک و مستندات به ریز همه گزارشات وجود داره، خلاصه بندی میشه
و اون نیازسنجی
هم حتما وجود داره. یعنی
ما بگیم فرض سرمایه میخوایم 1000، میخوام فرض سرمایه 100 همت میخوایم سرمایه گذاری کنیم، اینجا پتانسیل وجود داره، ظرفیت وجود داره، هر کی میخواد میتونه بیاد مثلا با از یک کفی رو بگذاریم از 500 میلیون یا از 5 میلیارد تا به بالا، میتونیم اصلا جمع سپاری مالی داشته باشیم، بیایم اینجا به صورت خرد جمع بشه پولها، یا اینکه نه بگیم سرمایه‌گذاری مجزا و انحصاری هم شما اگر 100 میلیارد داشته باشی میتونی این پروژه رو جلو ببری به عنوان راهنما، چون اون وقت خیلی ترغیب میشن که به اون فکر بکنن، بگن اینجا بس من میتونم به جای اینکه برم شبه قاره کار کنم میام خب با اینجا کار میکنم، یا برعکس، یا دور دستا. به نظرم این هم یکی از حلقه مفقوده هاست، یعنی پروژه سازی به صورتی که من بدونم 1 2 3 این گام ها رو که به پیش برم میتونم برسم به تجارت موفق، حداقل روی کاغذ.
من به نظرم میاد که این رو قبل از این که بخوایم در واقع این کار رو انجام بدیم، بهتره که اول به صورت آموزشی این رو ببریم جلو، چون ببینید ما با سرمایه افراد نمیتونیم خیلی
پیشنهاد در واقع
دقیقاً این یه پیشنهاد میشه در واقع،
شما داده ها رو دارید، اطلاعات رو دارید، دسترسی ها رو دارید، میتونید حتی به روز داده به روز داشته باشید اطلاعات رو، تجارت ماه گذشته چقدر بوده، 3 ماه گذشته،
ولی تو موضوعات مختلف ما اصلا گزارش تحلیلی داریم،
موضوع نمیتونم یا بلد نیستم،
ما اصلا در مورد کشورهای مختلف گزارش تحلیلی داریم که مثلا در 6 ماه گذشته چه اتفاقی افتاده و این در واقع وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم.
میشه از فراوری اینها حتی با تلفیقش با هوش مصنوعی که دیگه خیلی خیلی دیگه خاص‌تر میشه و فکر میکنم بتونیم چشم اندازه بهتری هم داشته باشیم.
بله،
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اکبر گداری عزیز، سرپرست محترم دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت. شنوندگان عزیز ارجمند، ممنون که گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. 301035 در اختیار شماست تا نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.
عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو و سپاسگزاری میکنم از اینکه همچنان همراه ما هستید و موج رادیو شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده.
عقیق مهربان بود و مادرانه، آرام و محکم سخن می گفت. با لبخند سخن آغاز کرد، از مقاومت و اسطوره مقاومت گفت، از 13 دی که روز تولدش بود و روز مقاومت نامگذاری شده بود،
سال 41 و 13 دی ماه. خیلی خوشحالم که 13 دی ماه روز مقاومت در تقویم ایران ثبت شد. از لحاظ تحصیلات، تحصیلات حوزوی دارم و دانشگاهی. تحصیلات حوزویم درس خارج فقه و اصول هست که از لحاظ مدارج دانشگاهی مدرک دکترا دارم و مشغول تدریس هستم در حوزه و دانشگاه. در حوزه سطوح عالی حوزه رو مشغول تدریس هستم، سطح 3 و 4 حوزه رو، و در دانشگاه هم از سال بعد از 70 شروع به تدریس کردم، زمانی که خودم هم درس میخوندم، ولی دیگه از 74-75 رسمن در دانشگاه آن صادق تدریس رو شروع کردم. در این حال به عنوان پژوهشگر کارهای پژوهشی میکنم، چند جلد کتاب دارم، 3 جلد در حوزه عفاف و حجاب کتاب دارم، یکی از کتاب هم 104 بار چاپ شده. فکر میکنم در محیط دانشگاه خیلی از همکاران عزیزم و دانشجویان عزیز اونو بشناسن. نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان که این کتاب داره با یک ویرایش و ویراست جدیدی چاپ 105ش زیر چاپ میره و مشغول تدوین چند کتاب دیگه هستم. البته کتاب‌های دیگه هم دارم، مقالات علمی پژوهشی که بیشتر مقالات پژوهشی بوده، علمی ترویجی، و چند سالی دبیر دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا در علوم انسانی بودم که اونجا هم توفیق خدمت بود که مشغول خدمت بودیم، و اصل کار هم تدریس هست و پژوهش در حوزه مسائل انقلاب اسلامی و انشاءالله دین مبین اسلام اندیشه دینی.
دکتر
نیره
قوی خانواده به او آموخته بود رشد را در زیر سایه عفت.
حتی دوستانمون بر اساس این بود که ما بتونیم طبق اون شاخصهای خودمون، یعنی بیشتر با کسایی شاید سعی میکردیم در حد رفت آمد دوستانه همکلاسی انتخابشون بکنیم که با هم فکر، در واقع هم فکر ما بودن، نوع زندگیشون، سطح زندگیشون.
اگر موضوعی عرف باشد در دنیای خانواده، جدا از دنیای کوچه و خیابان دنیای نورانی خواهد ساخت.
در واقع چه اون زمانی که به لحاظ عرف و فرهنگ خانواده، چه اون زمانی که به انتخاب دیگه انتخاب کرده بودم که بخوام درش تردید کنم، که بگم نه این الگو باید عوض بشه، تغییر بشه. بله ممکنه که در این مسیر یک رشدی پیدا بشه، یک بینشی و یک بصیرتی که بتونه عمیق‌تر بکنه باور آدم رو. این بود، بدیهی هم بود، طبیعی هم بود، اگر نبود باید بگیم چرا. اما در این که اون انتخاب الگو درست بوده هیچ وقت تردید نکردم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید، دشت هم از نفس چادر او گل می‌چید.
هرچه دورتر میرم تو اون فضا سیر میکنم، یادم نمیاد که زمانی بوده باشه که ما بخوایم در از منزل بیرون بریم، یا زمانی بوده باشه که حالا تو خونه فامیلی بیاد که محرم نباشه و ما اون حد حدود رو رعایت نکرده باشیم.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
مادس بانو پیدا شد.
بهش بگو مادم آش حساب صاف کنند.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی کنده رو تومون نمیده.
پس شما تومون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
ثریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تا را زارا زارا آب میشه.
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لال سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
در خدمت شما هستیم با یک برنامه، البته میان برنامه کوتاه دیگه، تحت عنوان در ساعت خورشید. در ساعت خورشید 5 دقیقه.
در ساعت خورشید
با
شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، مگه میشه؟ اما داریم میریم. عمده اینه، اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردیم. یک لشکر فرهنگی، یک جبهه فرهنگی حمله کرده به انقلاب، یه عده‌ام جانانه دارن ازش دفاع میکنن. همین کتاب ها، همین نوشته ها، علت این که میبینید من اینقدر به شاعر انقلاب، به نویسنده انقلاب ارادت دارم و قلباً علاقه دارم، علتش اینه، چون میبینم اینا دارن چه کار میکنن، چون میبینم در مقابلشون کی وایساده و کیا وایسادن و چه کار دارن میکنن. اینو من دارم میبینم. این آقایون که شعر میگن، کتاب مینویسن، کتاب منتشر میکنن، کارهای گوناگون فرهنگی میکنن، تحقیقات فرهنگ، اینا همه همین سینه سپر کردنه. 40 سال از انقلاب تقریبا گذشته، توقع بوده که دیگه اینا نباشن، اما شما میبینید داره رویش همطور پشت سر رویش میاد جلو. این که شما میگید آرامش، من آرامش دارم، من هیچ ناراحت. بعضیا میگن ما دلمون حالتون فلان خونه، میگم بی خود، من راحتم، من دارم حرکت میکنم، من دارم حرکت رو میبینم، برای من روشنه که داره چه اتفاقی میفته توی کشور. بله البته دشمنی هست، مخالفت هست، اگر نبود باید تعجب میکردیم. گروه های هستن سازمان یافته برای ضربه زدن از روزنه فرهنگ، از روزنه هنر، ارتباط دارن با هم، پول خرج میکنن، پول میگیرن، خیانت میکنن، خباثت میکنن، برای اینکه این انقلاب رو یه جوری نگذارن حرکت کنه. داره انقلاب هم حرکت میکنه، سینش سفر کرده. آمریکایی‌ها اقرار میکنن به شکست، صهیونیست‌ها اقرار میکنن به شکست، اونایی هم که احمق‌تر از این هم که اقرار کنن مثل سعودی‌ها و اینا، چون مغرورن، احمقن، اقرار نمیکنن، اما در دلشون اقرار میکنن. این قضیه خیلی نگران نباشید. خدا انشالله سایه شما ها رو کم نکنه، خدا سایه شما ها رو کم نکنه، سایه رزمندگان رو کم نکنه، سایه خانواده های شهدا رو کم نکنه. این خانواده های شهدا میان اینجا گاهی پیش من، آدم اصلا زبان انسان قاصره از اینکه توصیف کنه این حالتی رو که اینا داره. حالا خب میتونید با وضع دوران دفاع مقدس هم فرق داره، اونجا صدای توپ دشمن رو همه میشنفتن، اینجا صدای توپ رو فقط گوشای شنوا میشنفتن، همه نمیشنفتن. این انقلاب یه چیز عجیبیست. این حالا درد سر برای اربابای دنیا درد سرها خواهد داشت. حالا
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
جستجوی خوشبختی، عرفان حلقه. در دهه 80 شمسی شخصی به نام محمد علی طاهری ادعا کرد که از دهم آبان 1357 به یک باره با الهاماتی روبرو شده و به شیوه جدیدی در شناخت و معرفت بشری دست یافته. او مدعی شد که روشی برای درمان همه بیماری‌های لاعلاج انسانی، حیوانی و گیاهی پیدا کرده و اسمش رو سایمنتولوژی یا فرادرمانی گذاشته. طاهری علم پزشکی رو مردود می‌دونست و حتی نیازی نمی‌دید که از نوع بیماری فرد آگاه باشه. در روش او فقط کافی بود درمانگر برای بیمار انرژی بفرسته و با پاکسازی چاکراها درمانش کنه. و جالبتر این که هر گونه تردید و عدم اعتقاد بیمار به روش درمان باعث برگشت بیمار بود. او با فنون نمایشی و هیپنوتیزم وانمود به خارج کردن جن از بدن بیماران می‌کرد و به احضار روح می‌پرد. او از اجنه و ارواح به عنوان موجودات غیر ارگانیک یاد می‌کرد و منشأ همه بیماری‌ها رو رسوخ اونها در وجود انسان می‌دونست که باید از بدن خارج یا برون ریزی بشه. او با برگزاری دوره‌های آموزشی شاگردانش رو در چند ترم به درجه استادی می‌رسوند. البته اونها از همون جلسه اول و فقط با امضای خودش فرادرمانگر می شدند. همچنین ادعای تدریس شیوه ساختگی سایمنتولوژی رو در بهترین دانشگاه‌های دنیا داشت، در حالی که با لابیگری فقط از سالن کنفرانس این دانشگاه‌ها استفاده می کرد. حتی مؤسسه طب سنتی ارمنستان هم مدرک دکترای افتخاریش رو از او پس گرفت و پس از مدتی سیل شکایات بیماران علیه او به راه افتاد. مکتب عرفان حلقه معجونی از فلسفه بودایی، هندویسم، ریکی، تائوئیسم و دیدگاه‌های هیپیگریه که با اشعار حافظ و مولانا و یوگا مخلوط شده. از یه نگاه دیگه عرفان حلقه در دسته شبکه‌های هرمی قرار می‌گیره که در اون بخشی از درآمد شاگردان و زیر مجموعه‌هاشون به رأس هرم که ارباب این حلقه هاست می‌رسه. البته این جدا از درآمدیه که از صفحات مجازی، فروش فیلم‌ها و کمک‌های مالی مریدان ثروتمند به دست میاد. با اینکه مبانی نظری این مکتب با علم در تناقضه، اما از کلیدواژه‌هایی مانند ژن، ویروس، اکوسیستم، سلول، فرکانس، تشعشع و میدان شعوری برای علمی جلوه دادن خودش استفاده می‌کنه. اثر بخشی و ایمنی درمانهاش رد شده و اخلاق پزشکی و عدم سوگیری در اون رعایت نمیشه. شبه علمهای پزشکی مثل فرادرمانی خطرناکترین نوع شبه علمند، چرا که بیمار در مرحله‌ای که قابل درمانه به سوی فرادرمانی میره و وقتی اون رو بی اثر میبینه که زمان طلاییش رو از دست داده.